ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. بایدن و زلنسکی درباره کمک‌های بیشتر آمریکا به اوکراین و تحریم‌های روسیه گفتگو کردند. یک شخص حقیقی و 4 شرکت ایرانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. و در ایران وزیر کشور وعده داد که با متخلفان در حاشیه بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان برخورد می شود. با درود و شادباش‌های نوروزی، من فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین روز چهارشنبه درباره کمک‌های بیشتر واشنگتن به کیف، تحریم‌های روسیه و مذاکرات صلح در استانبول گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه کاخ سفید، آقای بایدن اعلام کرد که آمریکا 500 میلیون دلار کمک مالی به اوکراین می‌پردازد. آقای زلنسکی نیز همتای آمریکایی خود را در جریان مذاکرات صلح اوکراین و روسیه در استانبول قرار داد. او سپس در توییت نوشت که وضعیت جنگ با روسیه و نیز مذاکرات استانبول را با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته است. رئیس جمهوری اوکراین از گفتگو درباره پشتیبانی دفاعی از اوکراین، بسته تحریمی جدید علیه روسیه و کمک بشردوستانه به اوکراین خبر داد. کاخ سفید هم اشاره کرد که آقایان بایدن و زلنسکی درباره تلاش‌های واشنگتن به منظور تحقق خواست کیف برای دریافت کمک امنیتی و نظامی گفتگو کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه یک شخص حقیقی و 4 شرکت ایرانی را به دلیل فراهم کردن کالاهای ممنوع برای سپاه پاسداران و صنایع شیمیایی پارچین در فهرست تحریم ایالات متحده قرار داد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه محمد علی حسینی را به دلیل ارتباط با جهاد خودکفایی سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. همچنین شرکت‌های جستار صنعت دلیجان، پارس بنای صدر، سایبان سپهر دلیجان و سینا کامپوزیت دلیجان به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا گفته شد که محمد علی حسینی از طریق این 4 شرکت برای جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و نیز شرکت صنایع شیمیایی پارچین تجهیزات لازم برای تولید موشک بالستیک تهیه می کرد. این شرکت صنایع شیمیایی پارچین وابسته به سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی است. در ایران وزیر کشور گفت با کسانی که در حاشیه بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان به توصیف او تخلف کردند با جدیت برخورد می شود. نیروی انتظامی روز سه‌شنبه علیه زنان و دخترانی که برای ورود به استادیوم مشهد و تماشای بازی دو تیم ایران و لبنان تجمع کرده بودند، از زور و اسپری فلفل استفاده کرد. این برخورد بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران آن را با رفتار طالبان در افغانستان مقایسه کردند. پس از آن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در دستوری به وزیر کشور خواستار پیگیری این موضوع شد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وعده داد با کسانی که شیرینی این پیروزی و رفتن ایران به جام جهانی را به کام مردم ایران تلخ کردند، برخورد جدی خواهد شد. این در شرایطی است که علی اکبر هاشمی جواهری، مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت این اداره و شورای تأمین امنیت گوش به فرمان و مجری دستوراتی بوده که از تهران آمده است. ساعت 23:04 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو. نماینده اتحادیه اروپا انریک مورا پس از دیدار روز یکشنبه‌اش با مقامات ایرانی روز شامگاه سه‌شنبه عازم واشنگتن شد. در همین رابطه در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، از او پرسیدم که انریک مورا در سفرش به واشنگتن چه مواردی را با مقامات دولت جو بایدن مطرح خواهد کرد. رضا تقی‌زاده:
طبیعی قبول میکنید که این موانع منتشر نشده، ولی همه در مورد اون حدس و گمان میزنیم، من جمله موضوع سپاه پاسداران، من جمله نحوه دور زدن تحریم ها و اینکه آیا ارتباطی بین جنگ اوکراین و توافق اتمی یا احیای برجام میشه پیدا کرد یا خیر، مسائلی که واقعا بین این طرف های گفتگو هست، نتیجه مذاکرات رو علارغم اینکه همه طرف های گفتگو از نزدیک بودن به نتیجه رسیدنش صحبت میکنن، دور از دسترس نگه داشته و این کار تحلیلگرها نظیر من و امثال من رو هم دشوار کرده. در حقیقت مسئله سهل و ممتنع است.
آقای تقی‌زاده، یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف ظاهرا تا اونجایی که میبینیم در خبرها و واکنش‌ها بهش، مسئله حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکاست. آیا به تصور شما امکان داره که سپاه فرضاً از فهرست نامش حذف بشه اما همچنان در تحریم‌ها باقی بمونه؟
بله، میتونن راه میانه پیدا بکنن و به این ترتیب که تعدادی از کسانی که در فعالیت‌های مشکوک به اقدامات تروریستی یا غیره مشمول تحریم‌ها شدن، به صورت فردی از لیست تحریم‌ها خارج بکنن و گفته میشه که این بخشی از چالشی است که دو طرف باهاش روبرو هستند. ولی به نظر من خارج کردن یا نکردن اسم سپاه رو به نوعی تبدیل کردن به یک مانع ظاهری، ولی پشت اون اختلافات دیگری وجود داره که هنوز آشکار نشده. این اختلافات میتونه موانعی باشه که روس‌ها در ماجرا پیش آوردن، مسئله جنگ اوکراین و تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال میشه. ما میشنویم از زبان روس‌ها، از زبان آقای عبداللهیان، چند ساعت قبل با طرف روسیه خودش در چین مذاکره میکرد، که ایران آماده کمک به روسیه برای دور زدن این تحریم‌ها است. بحران‌های جهانی روی هم تأثیر مستقیم دارن و نمیشه واقعا قضیه جنگ اوکراین و تجاوز روسیه به اوکراین رو جدا کرد از مذاکراتی که در وین برای احیای برجام ادامه داشته در طول 11 ماه گذشته. و روسیه در هر دو موضوع یک حضور فعال داره. عده‌ای حتی از اولیانوف به عنوان هماهنگ کننده اصلی مذاکرات وین یاد میکنن، نماینده روسیه در مذاکرات وین. به نظر من اونچه که آقای لاوروف اعلام کرد که روسا بایستی از این ماجرا و از قضیه احیای برجام منتفع بشن، با وجود سفر اول آقای عبداللهیان به روسیه و اعلام یک توافق ضمنی، هنوز حل نشده. و به این علت که ما با وجود اینکه انتظار می‌رفت حتی پیش از تعطیلات نوروزی این توافق به نتیجه برسه و برجام احیا بشه، این مذاکرات نه تنها به نتیجه هنوز نرسیده، در حالی که گفتگوهای تنگاتنگی هم همچنان بین طرف‌های مذاکره وجود داره. رفتن آقای مورا به آمریکا بعد از دیدار او از تهران یکی از این زمینه هاست، یکی از زمینه هایی که اعلام نشده هنوز یا بروی اون تبلیغ صورت نگرفته، آینده روابطی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران خواهد داشت. هنوز مسئله فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی که دارای ابعاد نظامی بوده حل نشده. هنوز مسئله سه مرکزی که مشکوک به داشتن آلودگی های رادیواکتیو هست حل نشده. و در این ردیف مسائل دیگه‌ای وجود داره که واقعا شاید طرف‌های اصلی مذاکره به اون اشاره درستی نمی‌کنن، چون نیت غالبشون این است که به هر قیمت این توافق رو به نتیجه برسونن.
آقای تقی‌زاده، همونطور که کم و بیش اشاره کردین، انریکه مورا بدون اشاره به جزئیات البته گفته که خیلی چیزها در مخاطره است و به گفته او باید این مذاکرات رو به نتیجه برسونیم. با تمام علاقه‌ای که آقای مورا داره برای به نتیجه رساندن این مذاکرات احیای برجام و به غیر از مسئله سپاه و سایر مواردی که شما کوتاه به اونها اشاره کردین، تا چه اندازه این احتمال وجود داره که 5+1 و ایران بتونند در آینده نزدیک به یک توافق برسن و امضا کنند اون توافق رو؟
به نظر میرسه که باز این یک نوع پیشبینی است که ممکنه که در آینده‌ای که مورد انتظار هست عملی نشه. ولی با وجود 11 ماه مذاکره و تلاش‌هایی که این روزها صورت می‌گیره، نشون میده که طرف‌های گفتگو امیدوار هستند که این توافق رو امضا بکنند. من اشاره کردم که این مذاکرات مرتبط با مسئله تجاوز روسیه به اوکراین هم هست و می‌بینیم نشانه‌های بسیار ضعیفی از کاهش بحران یا به قول فرنگی ها دی‌اسکلیشن در جنگ اوکراین هم دیده میشه. آیا مذاکراتی که حالا ظاهراً اروپایی ها در اون دستی ندارن و ترکیه میزبان انجامون هست، تأثیری به مذاکرات و رفتن آقای انریکه مورا به واشنگتن خواهد داشت؟ البته طرف های گفتگوی آقای مورا در واشنگتن بیشتر کسانی هستند در وزارت خارجه آمریکا که متمرکز به خاورمیانه و مسئله تحریم ها هستند. و البته در مورد تحریم ها میشه این مسئله رو مرتبط با مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با آمریکا هم دونست. شما اشاره کردید به علاقه آقای مورا، ولی علاقه آمریکا به انجام این توافق بسیار زیادتر از کشورهای اروپایی است و کشورهای اروپایی دنبال روی تصمیمی هستند که در واشنگتن گرفته میشه. با توجه به مجموعه این وضعیت به نظر میرسه، با توجه به امیدی که به خصوص طرفهای مذاکره به احیای برجام دارن، بخت احیای برجام علارغم مشکلات موجود بیشتر از شکست مذاکرات.
ارزیابی رضا تقی‌زاده را میشنیدیم در پیوند با مسئله احتمال احیای برجام و سفر انریکه مورا به واشنگتن. و در اینجا نوبت میرسد به صدا و پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی.
حکومت دیکتاتوری و مافیایی جمهوری اسلامی ایران خیلی تلاش کردند برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، که این حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از هم بپاشد و یک حکومت طالبانی مافیایی که همنوع و همسو با حکومت مافیایی حاکمان ستمکار جمهوری اسلامی ایران باشد برقرار شود، که این کار هم شد. و حاکمان جمهوری اسلامی ایران فکر کردند که از اومدن طالبا و یک حکومت مافیایی طالبانیایی سود میبرند، اما افسوس از این که غافل بودند حاکمان جمهوری اسلامی ایران، به خصوص شخص خامنه‌ای و دارالدستش که سپاه پاسداران باشد، غافل از این بودند که همین حاکمان فعلی افغانستان، طالبان مافیایی که در افغانستان حاکم هستند، فردا یک خار بزرگ بر چشم آقای خامنه‌ای و دارالدستش میشوند که هرگز نتوانند بیرون کنند.
سوالی که برای من پیش اومده اینه که این توقیف پولهای روسیه در کشورهای غربی به خصوص آمریکا که حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده میشه، چه کمکی به مردم اوکراین و این جنگ کرده؟ و اینی که حالا در پارلمان های مختلف بلند شن و به افتخار یک رئیس جمهور مرد جوانی که خب حالا من نمیدونم واقعا مرز شجاعت و حماقت کجا تعریف میشه، ولی به شخصه ممکنه شجاع باشه، ولی وقتی برای یک مملکت تصمیم میگیری ممکنه تصمیم شجاعانه یه شخصی یک تصمیم احمقانه جمعی باشه، کجا تعریف میشه و دست میزنن چقدر کمک میکنه به اون مردمی که آواره شدن و الان در این سرما در کشورهای مختلف شرایط خوبی ندارن. که
آقای خامنه‌ای با سیاست‌های داهیانه شما، به غیر از اینکه باعث اتحاد اسرائیل و عرب شدید، اکنون باید منتظر ناتوی عربی و اسرائیل باشید. مبارک.
به نظر من تا آقای پوتین نخواد بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ توافقی صورت نمیگیره. روسیه با کارت ایران داره بازی میکنه تا بتونه جنگ اوکراین رو به نفع خودش تموم بکنه.
حزب الله لبنان اول که عضو محور مقاومت بود و با رژیم صهیونیستی می جنگید به اصطلاح آقایون، بعدم شد نیروی زمینی روسیه و در خدمت بشار اسد بود، حالا باید بشه عضو گروه واگنر رو اعزام بشه به اوکراین. فقط مشخص نیست با چه بیشرمی و شعبده بازی قرار حضورش در اوکراین توجیه بشه و با چه روی باید کشته شده هاشو بیارن و تشییع کنن. این دیگه از هنر پررویی و وقاحت آقایونه که باید منتظر بود و دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم برای بازتاب نظرهای خود برای ما پیام بگذارید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. با سپاس از همراهیتون، همچنان ازتون دعوت میکنم که با رادیو فردا بمانید و به بخش‌های خبری دیگه و همچنین موسیقی رادیو فردا گوش کنید.